همراهیتون با خبرهای ورزشی. خدا نگهدار.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. من ریحانه مجدالحسینی هستم و با پیک نیمروزی در این ساعت، یعنی 14:30 و 14 ثانیه در خدمت شما.
در پی درخواست مردم، رئیس ستاد اربعین اعلام کرد برای اولین بار 3 بیمه دانا، ایران و تجارت نو بیمه تکمیلی هم ارائه خواهند کرد که این بیمه مازاد بر بیمه پایه است.
وجود بیش از 1000 سمن محیط زیستی در کشور تمایل دولت رو به مشارکت این نهادهای مردمی در فرایند تصمیم گیری بیشتر کرده.
ما سال گذشته روشمون غرقابی بود، کشت تابستانه نداشتیم. حالا با استفاده از روش‌های نوین قطره‌ای با آب کم میتونیم کل مزرعه آبیاری کنیم.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در برنامه. 10 روز دیگه به اربعین باقی مونده و هر روز به آمار زائرانی که به مرزها برای عزیمت به عتبات عالیات مراجعه میکنن بیشتر میشه. برای اطلاع از جزئیات ترافیک مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور، هم اکنون سردار رمضانی معاون اجرایی پلیس راه ور فراجا مهمان تلفنی پیک نیمروزی هستند. سردار سلام، خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی، خدا قوت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم مجدالحسینی و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. سردار، از آخرین وضعیت ترافیکی مسیرها برای شنونده هامون میفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. هم به استحضار جنابعالی و مردم عزیز برسونم که پلیس راهور با بیش از 8000 نفر نیروهای خودش در خدمت زائرین ابو عبدالله الحسین هستند برای برگزاری با شکوه پیاده روی اربعین در سراسر کشور و مرزها در 3 استان اصلی کشور. خب در مرز مهران که بیشترین ترددها داره صورت میگیره و نزدیک به 55% از عبور زائرین از این مرز صورت گرفته، شلمچه مرز بعدی است، چذابه، خسروی و تمرشین و باشماق هم مرزهای بعدی ما هستند. الحمدلله ترافیک در تمام راه‌های منتهی به مرزهای خروجی کشور که برای این ماموریت در نظر گرفته شدن ترافیک روان و منظمی است. تا این لحظه خدا رو شکر با کمک و همت مردم عزیز شاهد حوادث ناگواری نبودیم، تصادفاتی رو داشتیم، اما تصادفی که بخواد قابل توجه باشه تا این لحظه نداشتیم و از ترافیک منظمی برخوردار بودیم در هر سه مرز. نکته قابل توجه سرکار خانم این هست که به هر حال با توجه نزدیک شدن به ایام اربعین، ما شاهد افزایش ترددها و تمایل مردم به پیاده روی اربعین هستیم که باعث شد محدودیت هایی رو پلیس راهور اعلام کنه. به عنوان مثال ورود کامیون ها و موکبداران از مرز مهران از شب گذشته ممنوع شد.
بله.
و دیگه این قشر از حمل و نقل نباید این مسیر رو انتخاب کنند. و
مسیر جایگزین چیه سردار؟
مسیر جایگزین مرز سومار و چذابه رو به عنوان مسیر جایگزین اینا انتخاب کردیم و اطلاع رسانی کردیم.
بله.
حتی عبور کامیون ها از محور اهواز به سمت خرمشهر هم ممنوع شد، میتونن از مسیر جایگزین اهواز آبادان استفاده کنن.
بله.
و ما خدمت زائرین محترم، شنوندگان عزیزی که همین الان زائر امام حسین هستن و میخوان به این پیاده روی برن و ممکنه در خودروهاشون صدای من رو بشنون، چند تا توصیه دارم اگر اجازه بفرمایید.
بسیار هم عالی، در خدمتی.
اعلام کنیم. اولا که تصادفاتی که ما شاهد بودیم، دو عامل اصلی عامل تصادفاتی بود که متاسفانه در این چند روز رخ داد در حوزه زائرین. سرعت‌های غیر مجاز، شتاب و عجله و خستگی و خواب‌آلودگی.
بله.
ما اگر این دو عامل رو رانندگان محترم رعایت کنن، قطعا حوادث ما به شکل جدی کاهش پیدا میکنه و انشالله زائرین و مردم عزیز به سلامت میرن، زیارتشون رو انجام میدن و به منازل خودشون بر میگردن. کمی باید حوصله بیشتری داشته باشن، چون داریم به روزهای پایانی و نزدیک به اربعین نزدیک میشیم. قطعا ما با افزایش ترددها مواجه هستیم، اما پلیس و تمام سازمانها واقعا پای کار هستن که بتوانیم یک ترافیک روانی رو داشته باشیم. بعضا میبینیم در مرزهای کشور، خب از طرف مرز عراق یک ناهماهنگی ها ایجاد میشه، باعث میشه که هموطنان ما کمی در مرز بمانن. این باعث میشه بار ترافیکی ایجاد کنه.
بله.
که حوصله هموطنان رو میطلبه. ما خواهش میکنیم از هموطنان عزیز که در بین مسیر از استراحتگاه ها استفاده کنن، با آرامش و با روحیه بالا این مسیر رو ادامه بدن، نه با خستگی و خواب‌آلودگی که برای خودشون و سایرین مشکلاتی رو ایجاد کنه.
خیلی متشکرم از شما سردار رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا. خدا قوت به شما و همه همکاران عزیزتون. اگر که اجازه بدید من باهاتون خدافظی کنم.
خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید.
و همه
نگهدار.
مردم عزیز کشور.
متشکرم و خداحافظ. خب 3610 همونطور که گفتم شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به گزارش هامون و حتی موضوعاتی که مطرح میشه حتما به همون پیامک بدید. پس از تعیین نرخ 18,000 تومانی برای بیمه اربعین، بسیاری از مردم درخواست کردند با افزایش نرخ حق بیمه خدمات بیشتری دریافت کنند. طبق اعلام ستاد اربعین قرار شده سه بیمه ایران، دانا و تجارت نو خدمات بیمه تکمیلی به مردم ارائه کنند. خانم باصفا در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اینجا در مونگاست نزدیک حرم یه سری کارهای چه بهتون بگم پزشکی اینا داشتیم، به خاطر اینکه تو ثبت نام کرده بودیم همه رایگانه، پولی دریافت نشده.
این یکی از مصدومی نیست که در مسیر پیاده روی اربعین دچار حادثه شده و بیمه تمام هزینه های آن را جبران کرده است. آقای عطایی معاون اجرایی بیمه سامان گفت:
زائرین عزیز ما تا امروز اگر به پایگاه های ما مراجعه داشتن و نیاز به بستری و نیاز به سرپایی درمان داشتن، به هیچ یا بچ حالا ریالی پول پرداخت نکردن و بهترین خدمات رو گرفتن. لذا من باز تاکید میکنم که همه عزیزان ما در سامانه سما ثبت نام کنن.
حق بیمه پایه تنها 18,000 تومان است که افراد با ثبت نام در سامانه سما تحت پوشش آن قرار میگیرند. آقای میرحمدی رئیس ستاد اربعین گفت:
مبلغ بیمه رو نسبت به سال 98 ثابت نگه داشتیم، اما خدمات رو از 34% تا 100% افزایش دادیم.
تعهداتان البته با دیه کامل تفاوت دارد.
دو برابر هم بشه از 18 تومان، یعنی بشه 36,000 تومان، هم اشکال نداره، ولی از اون برم تعهداتشون بره بالا،
چون حضرت مبلغ اندکیه، اونقدر نیستی که مثلا بخواد به معنی که میخوام بیمه بشم خیلی فشار بیاره. ولی خب اگر مثلا برانوار اتفاق برام بیفته بتونم اینجا بیام به صورت کامل به بیمه پرداخت بشه، خب خیلی بنفعه.
در پی درخواست مردم رئیس ستاد اربعین اعلام کرد برای اولین بار سه بیمه دانا، ایران و تجارت نو بیمه تکمیلی هم ارائه خواهند کرد که این بیمه مازاد بر بیمه پایه است. آقای جوادی پور قائم مقام مدیر عامل بیمه دانا گفت:
زائرین و متقاضیان عزیز میتونن با مراجعه حضوری به شعب و نمایندگی های بیمه دانا و همچنین به سایت بیمه دانا به صورت الکترونیکی خریداری نمایند.
آقای حسینی قائم مقام بیمه تجارت نو گفت:
زائرین محترم برای خرید این بیمه نامه میتونن با مراجعه به سایت بیمه تجارت نو و همچنین شعب و نمایندگان سراسر کشور با پرداخت حق بیمه معادل 55,000 تومان نسبت به تهیه این بیمه نامه اقدام کنند.
آقای سفرزاده معاون فنی بیمه ایران گفت
در قالب این پوشش تکمیلی هر زائر میتونه با پرداخت 16 هزار تومان حق بیمه نسبت به ابتیای این بیمه نامه اقدام کنه.
با این اقدام زائرین اربعین میتوانند با پرداخت اندکی بیشتر حق بیمه خدمات کاملتری دریافت کرده و سفر بی خطری داشته باشند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بر اساس تکلیف رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران کل این سازمان در استانها هر دو ماه یک بار باید با مدیران سازمانهای مردم نهاد درباره طرح‌های حفاظتی گفتگو و همفکری کنند. بیش از 1000 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور دولت رو در حفاظت از زیستگاه‌ها و رویشگاه‌ها، صیانت از گونه‌های جانوری و گیاهی، جنگل‌ها و تالاب‌ها، مقابله با آلودگی هوا و محیط یاری میدن. همکارم قطنی باف و گزارشی در این باره.
در دهه‌های اخیر مشارکت اجتماعی برای حفظ محیط زیست بیشتر و نقش سازمان‌های مردم نهاد در نگهداشت آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع، گونه‌های گیاهی و جانوری و تالاب‌ها پررنگ‌تر شده است.
از قدیم مسئله سازمان‌های مردم نهاد در حوزه محیط زیست بسیار نقش‌آفرین بودند. باید به اینا میدون داد. اینها تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد یعنی مردم.
وجود بیش از 1000 سمن محیط زیستی در کشور تمایل دولت رو به مشارکت این نهادهای مردمی در فرایند تصمیم‌گیری بیشتر کرده. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
مدیران کل منابع محیط زیست استان‌ها مکلفن هر دو ماه یک بار با شما جلسه داشته باشن. دقت بفرمایید، مکلفن شما رو حتما بپذیرن و شما رو حتما در بحث پروژه ها در جریان کار قرار بدن.
دیدبانی و مطالبه گری سمن های محیط زیستی در سالهای اخیر در آگاهی بخشی همگانی بی تأثیر نبوده است. نورالهای مرادی، معاون مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:
بحث میانکاله است که فعالیت جدی و اساسی سمنها رو داشتیم و در این راستا به ما کمک بسیار زیادی کردن.
در این حال کوتاه شدن فرایند اداری ثبت و صدور مجوز و تعیین تکلیف قانون ساماندهی فعالیت سمنها از مطالبات اصلی تشکل‌های مردم نهاد است. محمد حسن کلیدری، فعال محیط زیست:
بحث مجوزهاشون از استانداری و وزارت کشور هست که اون هم داره تسهیل میشه توسط وزارت کشور.
خانم باقرینیا، فعال محیط زیست:
تسهیل بشه در تأسیس تشکل‌ها. راه‌های مختلف وجود داره. ما خودمون به نظرمون میرسه که دولت کمک کنه که این تأسیس در خود تشکل‌ها ایجاد بشه.
فعالیت سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست به علت بهره‌مندی از منابع انسانی داوطلب اغلب خیرخواهانه و بشردوستانه است. خانم میرناصری، فعال محیط زیست:
مسئله سمنهای محیط زیستی خیلی متفاوت از سایر سمنها نیستش. تا زمانی که دولت ملت همه با هم در یک کشتی باشن به نظر میرسه که مشکل جدی وجود نداره، ولی به محض اینکه خود و دیگری اتفاق بیفته مسئله از اونجا شکل میگیره.
نورالهای مرادی، معاون مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:
طرحی که داریم این هست که سمن ها با برنامه‌ای که خودشون ارائه خواهند داد و همکاری که همکاران من در استان ها و در ستاد انجام خواهند داد، ما توانمند بکنیم ابتدا خود سمن ها رو به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی.
رویکرد مشارکت اجتماعی در مدیریت منابع حیاتی و طبیعی، تعلق خاطر و مسئولیت پذیری مردم رو در حفظ و صیانت از محیط زیست ارتقا می دهد.
آبیاری قطره‌ای به عنوان یکی از بهترین راه‌های کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی است. گزارشی بشنوید در این باره.
زمین کشاورزان دهلورانی که به دلیل کمبود آب تابستان گذشته زیر بار کشت نرفت.
ما سال گذشته روشمون غرقابی بود، کشت تابستان نداشتیم.
تابستان امسال اما گامهایشان را در مزارع سرسبز محکمتر برمی‌دارند.
حالا با استفاده از روش‌های نوین قطره‌ای با آب کم میتونیم کل مزرعه رو آبیاری کنیم.
در این روش آبیاری مزرعه به صورت یک نواخت انجام میشه، نیازی به تسطیح زمین‌های ناهموار وجود نداره.
آبیاری قطره‌ای با نوار تیپ جایگزینی برای سایر روش‌های آبیاری است که مدیریت مصرف را در پی دارد.
الان مدیریت آب من با این شیره.
وقتی شیر رو باز میکنم همه مزرعه آبیاری میشه.
مزایای استفاده از آبیاری قطره‌ای را علاوه بر کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آب و آبیاری، میتوان به افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف کود و سم در مزارع نیز اشاره کرد.
برای اولین بار امسال ما در سطح بیش از 600 هکتار از مزارع ذرت از روش نوین آبیاری روش نوار تیپ استفاده کردیم.
بر اساس آمار رسمی حدود 70% آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که در صورت توسعه روش های قطره‌ای در مزارع صرفه‌جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.
می تواند که 70% کاهش مصرف آب داشته باشه نسبت به روش های سنتی و حتی 35-40% نسبت به روش بارانی آبیاری بارانی کاهش مصرف آب رو در پی داشته باشه.
این نوارهای باریک و طویل جای نیروی انسانی آبیار را به خوبی پر کردند.
در هر هکتار 7 میلیون هزینه میکنیم. با این طرح هزینه های کارگر و جانبی و بیمه و اینجا دیگه حذف میشه.
محلول پاشی که با تراکتور انجام میشه دیگه نیازی نیست، ما در تانک اکتیو میریزیم و یک نواخت به مزرعمون میرسونیم.
مناطق گرمسیر با درصد تبخیر بالای آب نیازمند ترویج این روش آبیاری هستند.
به گفته کارشناسان، کشاورزان می توانند تنها با یک بار هزینه برای 3 سال متوالی از تجهیزات نوار تیپ در مزرعه‌شون استفاده بکنند.
خدا
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر باشه انشاءالله. ساعت 14:48 دقیقه هست. 16 شهریور 1401، 10 صفر 1444. افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما باشیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمت شما خواهم بود به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، با امید به همراهی شما عزیزان. تا لحظات دیگر شنونده برنامه نقد و نظر خواهید بود و بعد از اون هم 15-30 دقیقه خاطرات ماندگار پخش میشه که موضوعش خاطرات دوران دفاع مقدس هست. ساعت 16 روایت عشق رو پخش میکنیم که موضوع برنامه هم مصاحبه با مادران و همسران شهدا هست. 16:30 دقیقه مجموعه نمایشی مسیر عاشقی تقدیمتون میشه و نمایشی با نام سقا در این مجموعه تقدیمتون میشه. ساعت 17 همکاران ما با برنامه زنده در مسیر بهشت در خدمتون خواهند بود و بعد از اون هم حدود ساعت 18 برنامه پرسمان اعتقادی پخش میشه که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شنوندگان عزیز. 18:45 دقیقه سخن عشق رو میشنویم که حجت الاسلام محتشمی چون گذشته به بیان نکاتی از غزلیات حافظ میپردازند و انشاءالله بعد از اون هم کلام امام رو پخش میکنیم که برنامه است که اختصاص داره به گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. انشاءالله بعد از خبرهای جهان اسلام که ساعت 19 پخش میشه شنونده برنامه خانه دوست خواهید بود که ویژه اذان مغرب از رادیو معارف هست. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:43 و باز هم ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم و انشاءالله برای همه حاجتمندان هم و بیماران دعا کنیم. غروب آفتاب به افق قم هم ساعت 19:25 هست. اما رسیدیم به ساعت 14:50 و زمان پخش برنامه نقد و نظر. انشاءالله در یک فرصت مناسب دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو تا ساعت 10 شب خدمتون عرض خواهم کرد. اما برنامه نقد و نظر موضوعش چالش ها و آسیب های امر به معروف و نهی از منکر هست که 39 تقدیم شما میشه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند بزرگ و با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهر آن حضرت، بحث ما در برنامه نقد و نظر به مناسبت ایام محرم و صفر به بحث‌های ناظر به قیام حضرت ابا عبدالله حسین اختصاص پیدا کرد، به تناسب بحث هدف شناسی قیام، مسئله امر به معروف و نهی از منکر چند برنامه است که محور بحث ما در این برنامه قرار گرفته. یکی از اهداف قیام حضرت امام حسین که همه محققان و پژوهشگران در عرصه بحث‌های حسینی به اون توجه کردن همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر، حالا یا به عنوان یک هدف کلان اصلی و یا یک هدف میانی، ولی اصل این مسئله چون به عنوان یک فریضه دینی بسیار اهمیت داره، بحثایی رو در برنامه نقد و نظر در این باب تقدیم شما کردیم. دعوت کردیم از دو تن از کارشناسانی که در عرصه مباحث اخلاقی از اساتید و پژوهشگران حوزه اخلاق هستن، قبول زحمت کردن در برنامه. دو برنامه قبل خدمتشون بودیم، در برنامه امروز هم خدمت این بزرگواران هستیم. حجاج اسلام جناب آقای دکتر حسن بوسلیکی و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی. در ابتدای برنامه خدمت اساتید سلام عرض میکنم و انشاءالله بعد از سلام و احوال پرسی با شما شنوندگان محترم با موضوع جدید برنامه امروز در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای دکتر بوسلیکی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. امیدوارم که امروز هم بتونیم در ادامه مباحث گذشته بحث مفید رو در خدمت شنوندگان عزیز باش.
ان شاء الله. جناب استاد بوسلیکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب آقای دکتر فصیحی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من هم امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه و در کنار شور حسینی یه مقداری معرفت عاشورایی ما رو هم انشاءالله بالا برد.
انشاءالله به برکت این برنامه و مباحثی که شما ارائه میکنید این اتفاق قطعا خواهد افتاد. جناب دکتر فصیحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستن، هر دو بزرگوار پژوهشگر و محقق در عرصه بحث‌های اخلاقی هستن، آثاری را در حوزه اخلاق، فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی به حوزه نشر راه دادن که شما شنوندگان محترم با مراجعه به سایت های مرتبط به پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و در فضاهای دیگر میتونید با جستجو آثار این عزیزان رو دنبال کنید. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه نقد و نظر در خدمت شما خواهیم بود.
کارکردهای دینداری، روانشناسی اسلام،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم افزاری، معنویت و معنای زندگی، هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
در برنامه های قبل در باب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اهداف قیام حضرت امام حسین علیه السلام اشاره کردیم که فارغ از این که این مسئله ضرورت شرعی داره، به جهت عقلی هم کاملا معقول است و قابل فهم با تأمل و تدبر ابتدایی. در بین فرائض شرعی و دینی، بالاخره بین این احکام دینی یک تفاوت‌هایی وجود داره. برخی با تأمل بیشتر، گاهی حتی با تأمل هم شاید به فلسفه اون نشه پی برد، مگر حکم شرعی اون از ناحیه خدا علتش بیان میشه. اما برخی از امور این گونه نیست، با تأمل ابتدایی میشه به ضرورت اون پی برد. از جمله اونها مسئله امر به معروف و نهی از منکره. به همین خاطر اساتید اشاره‌ای به ضرورت این مسئله داشتن و فلسفه این فریضه دینی رو مورد اشاره قرار دادن. در ادامه به شرایط امر معروف و نهی از منکر اشاره شد. تحلیل واژگانی از واژه امر و معروف صورت گرفت و مباحثی که ناظر به این مسئله بود. من خیلی مصده اساتید و شما شنوندگان عزیز نشم، قطعا شما برنامه قبل رو دنبال کردید. اگر هم احیانا برنامه ها رو نتونستید دنبال کنید یا با این خلاصه‌ای که من اشاره کردم در فضای اصلی بحث قرار نگرفته باشید، در سایت رادیو معارف چون برنامه ها بارگذاری شده، اصل برنامه اونجا وجود داره، میتونید با مراجعه به سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir در قسمت مربوط به برنامه نقد و نظر اصل برنامه های قبل رو دنبال کنید. جناب آقای دکتر فصیحی در خدمت شما هستیم. در باب این فریضه از ابعاد مختلف میشه بحث کرد، ولی خب با توجه به مجال محدود در این ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا، ما قصدمون اینه که به مسائل مهم در باب این فریضه مهم اشاره کنیم. بعد از اینکه شرایط مطرح شد، به نظرم جا داره که ورودی به بحث چالش ها و آسیب های خود این فریضه، چه از ناحیه افرادی که میخوان امر معروف و نهی از منکر بکنن و چه افرادی که امر و نهی میشوند، صورت بگیره و ابعاد اون مسئله رو هم مورد تحلیل قرار بدیم. در حوزه آسیب شناسی هم مسائل زیادی رو میشه مطرح کرد و من بحث رو واگذار میکنم به خود حضرت عالی و جناب دکتر بوسلکی که ببینید با توجه به مجال برنامه و محدودیت ما در این ایام، مهمترین آسیب هایی که پیش روی ماست در باب این فریضه اشاره کنه.
بله، خب استحضار دارند همه شنوندگان که ما عرض کردیم امر به معروف و نهی از منکر یک مؤلفه اجتماعیه.
بله.
این مؤلفه اجتماعی در واقع یک کارکردی داره در جامعه. همه آموزه های اجتماعی اسلام کارکردهای اجتماعی دارن، یعنی باید توی یک شرایطی به یک نتایج مطلوبی منتج بشن. اما اگر به هر دلیلی، به هر در واقع آسیبی، اینها کارکرد خودشون رو نداشته باشن، تبدیل میشن حتی بعضی وقتا به ضد کارکردها. یعنی نه تنها نتیجه این مطلوب رو نمیدن، بلکه ضد اون نتیجه رو خواهند داد. جا داره که نسبت به این مسئله، یعنی امر به معروف نهی از منکر، ما یه مقداری به این آسیب هایی که ناظر به جامعه امروز خودمون هست بپردازیم. اولین آسیبی که من در واقع یادداشت کردم که در میون بذارم با شما، بحث تقلیل گراییه. تقلیل گرایی به این معناست که در امر به معروف به دلایل تاریخی، حالا سیاسی که ما حالا مجالش نیست وارد این بشیم، به این دلایل امر به معروف در واقع منحصر شده مصادیقش به یه سری موارد جزئی دینی.
درسته.
یعنی ما حالا اگه بخوام مثال بزنم، از ابتدای در واقع انقلاب شکوهمند اسلامی، ما به هر حال جامعه دینی بوده، فضای جامعه دینی بوده، یه مقداری امر به معروف رو بردیم به حوزه مثلا حجاب، حوزه روابط محرم و نامحرم، یه مقداری اینجاها رو بیشتر بولد کردیم و بهش توجه کردیم، که البته کاملا به حق بوده و باید به اینها میپرداختیم. اما مسئله یه مقداری گسترده تر از اینه. تقلیل دادن امر به معروف به یک حوزه کوچکی از روابط خودش
آسیبزا هست. یعنی ما امروزه با مسائل مختلف محیط زیستی مواجه هستیم، با تخریب محیط زیست مواجه هستیم، با آسیب زدن به منابع طبیعی، به جنگل فلان اینها مواجه هستیم. یا مثلا امروزه که بحث کرونا مطرح هست، ما بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی داریم. خیلی این تذکر دادن این امور بهداشتی خیلی